بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لمقدمه فداء. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي عني وعن والدي وولدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، حيهم وميتهم، من التحيات والصلوات زنة عرشك. عرض تسلیت به محضر مقدس امام زمان علیه السلام، تعجیل در امر مبارک فرجشون، شفای همه بیماران از محبین امیر المؤمنین علیه السلام، شادی ارواح طیبه شهدا، امام الشهدا، اموات و شهدای منتسب به این جمع و به این بیت معظم، سلامتی خودتون، خانواده‌های محترمتون، سلامتی رهبر عزیزمون، خدمتگزاران کیان تشیع، و اهم مقام از بلاد شیعه و بلاد اسلامی، داوودی اسرائیل جنایتکار و نجات مردم فلسطین، صلوات بفرستید. در جلسه گذشته درباره بخشی از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردیم و نکاتی رو در شرح اون فقره عرض کردیم. حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به انصار که پیمان یاری و کمک با پیامبر اکرم بسته بودن که هم خود ایشون رو یاری کنن، هم ذریه ایشون رو یاری کنن، حضرت در این خطبه فدکیه اینها رو تنبه دادن. شما قرار گذاشته بودید با پدر من، قرار نبود این گونه ما رو رها بکنید. گدایه کردن به اینها، عرض کردیم حضرت زهرا سلام الله علیها صرفاً قصد فدک رو نمی دیدن. عرض کردیم فدک یک نماد بود، کما این که امام کاظم علیه السلام وقتی که هارون از حضرت درخواست کرد جغرافیا و مرز فدک رو روشن بکنه، حضرت فرمودن اگر من قلبی تو روشن بکنم فدک جولان هست نمی دید. وقتی حضرت شروع کردن مرز شرقی رو تا سند و پاکستان کنونی گفتند، تعجب کرد هارون. مرز غربی رو تا اسپانیا و اندلس و فرانسه گفتند، تعجب کرد. مرز شمالی رو تا سیبری و ارمنستان گفتند، تعجب کرد. مرز جنوبی رو تا جزیره العرب و آفریقا گفتند. اونجا هارون گفت تو دیگه چیزی برای ما نگذاشتی. آقا فرمودن اگه گفته بودم حد فدک رو روشن کنم تو حتما به من نخواهی داد. فدک یعنی حکومت بر جهان اسلام. فدک اینه از نظر ما اهل بیت. نماد فدک از زهرا سلام الله علیها از یک جهت داره نگاه میکنه که نحوه حکومتداری مسلمین در آینده چگونه خواهد شد. از جهت دیگر حضرت می دیدن که چه می کنن اینها با اون فتح الفتوح پیامبر. فتح الفتوح پیامبر این بود که انسانهایی رو که غارتگری و شراب و زن و جنگ ارزش اینها بود تبدیل کرده بود به اون مردم فداکار و اون مردم مؤمن. میدید که چه بلایی بر سر این در واقع امت قرار بیاد، میدید چه بر سر قرآن خواهد آمد، میدید که بر سر روایات چه اتفاقی خواهد افتاد. ایشون اون اصطلاح هم به اصطلاح ما مردم جلز و بلزی که حضرت میزنه، قصه ای که داره میخوره برای اینکه اون آینده رو داره میبینه و پیشگویی داره میکنه حضرت مردم که ای مردم ببینید شما این انتخابی که دارید میکنید، این یاری نکردن ما چه بلایی سر خودتون خواهد آمد. حضرت زهرا سلام الله علیها داشت اون لحظه هایی رو میدید که مدینه و مکه مرکز بزرگترین رقاصه ها و مغنیه ها خواهد شد. میدید یه زمانی که امام سجاد علیه السلام فرمودن در کل مدینه و مکه 20 نفر نیستن ما رو دوست داشته باشن. میدید اون زمانی رو که رفت شخص پیش حجاج گفت ما افتخاراتی داریم بر شما قبیله ثقیف و قریش. گفت چه افتخاراتی دارید؟ بعضی از این افتخارات رو که برمیشموره انسان دلش میگیره. اون شخص گفت هیچ نفر از ما در هیچ جنگی در کنار ابو تراب نبود، همیشه در مقابل ابو تراب بودیم، یک نفر فقط با ابو تراب در جنگی همراه شد، او رو ما ترد کردیم از قبیله. مردان ما برای خواستگاری که میرن سراغ دختران از اونها سوال میکنن که آیا تو محبت داری به ابو تراب یا نه؟ اونا برای اینکه چهره امیرالمومنین علیه السلام رو به قول خودشون نقصی وارد بکنن از واژه ابو تراب استفاده میکردن. ما ابو تراب میگیم از جهت این که حضرت همیشه خاکالود بود، همیشه بر سجده بود، ولی اونها به دنبال این بودن که تنقیص کنن. گفتش که ما وقتی که حسین ابن علی حرکت کرد به سمت کربلا، زنی از زنان قبیله ما نذر کرد که اگر او کشته شود چندین شطور قربانی کند و به نظرش وفا کرد بعد از کشته شدن حسین. هر منقبتی که او میگفت برای خودشون، حجاج ملعون میگفت حاضری منقبتون، حاضری آره آره درست میگی، شما خیلی قبیله با شرافتی هستی. گفت در کل قبیله ما هیچ کس اسم علی، حسن، حسین و فاطمه رو نمیگذاره. از زهرا سلام الله علیها این انحراف رو میدید. اون کسانی که مفسر وحی بودن کنار گذاشته میشن و بعد به شخصیت‌های منفور تبدیل میشن. او میدید که از سال 40 هجری تا سال 101 هجری 61 سال امیرالمؤمنین علیه السلام که اعلم صحابه بود، اتقاء صحابه بود، اعدل صحابه بود، اقضا بود به فرمایش حضرت، یعنی بهتر از همه قضاوت میکرد، 61 سال بر منابر نستجیر و بلا خاک بر دهانم لعنت شد. حالت زهرای صحنه ها رو داره میبینه، او علم داره، اگر هم حتی حضرت نخواد از اون علم لدنی که خدا بهش داده استفاده بکنه، واضح بود یک چنین اتفاقی برای کسی به خبرگی و خبیر بودن و بصیرت حضرت زهرا سلام الله علیها این واضح بود که یک اتفاق این چنینی میفته. خب اینها اتفاقی بود که افتاد. از زهرا سلام الله علیها برای این بود قصه‌دار بود، برای این بود که 40 شب به در خانه انصار رفت، از اونها یاری خواست، ولی خب متاسفانه جامعه یاری نکردن. اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها در این بخش از خطبه این آیه شریفه رو خوندن که بخشیش این بود که انقلبتم علی اعقابکم، شما برگشت پیدا کردید به اون پیشینه قبل از اسلامتون برگشتید. کمان که امیرالمومنین علیه السلام همین رو فرمودن، فرمودن که علی ان ملیتکم عادت که هیئتها این بعث الله رسول، برگشتید شما به دوران جاهلیت خودتون. به تعبیر رهبر انقلاب در اون کتاب خواندنی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ما فرمودن اون قدیم مردم بت‌های سنگی رو می‌پرستیدن، حالا بت انسانی رو می‌پرستن. بت انسانی خلیفه شده بود، وقتی که اینها رسیدن منجنیقهاشون رو آوردن زمانی که عبدالله ابن زبیر منکره گرفته بود. ببینید شما انحرافات تاریخ اسلام همش ریشه در این دوشنبه داشت که وقتی که از زینب سلام الله علیها اومد بالای طلب زینبیه اینجوری حکایت کرد که فرمودن که من پدرم فدای اون کسی بشه که دوشنبه او رو قارت کردن، در حالی که روز عاشورا دوشنبه نبود، دوشنبه روز حمله به خانه وحی بود. شروع این اتفاقات همین. یا اون شاعر عرب گفت که اون تیری که به گلوی علی اصغر خورد، این تیر در سقیفه به کمان گذاشته شده بود و کشیده بود. اینجوری باید نگاه کنیم. عرض کردیم اگر بخواییم درس بیاموزیم چه اتفاقی افتاد برای اون انصاری که این گونه جانفشانی کردن برای اسلام، یک دفعه اینها خالی کردن پشت امیرالمومنین علیه السلام رو. گفتیم یکی از این اتفاقات به فرموده قرآن کریم این بود که اینها گرفتار گناه شدن. گناه باعث میشه که انسان پاش بلغزه. استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. گناه انسان آروم آروم دور میکنه. عرض کردیم مکانیزمش رو. یا اون آیه شریفه که عاقبت کسانی که گناه میکنن، گناه روی گناه میکنن، اینه که آخرش آیات خدا رو تکذیب میکنن. اون روایت امام باقر علیه السلام رو در باره تأثیر گناه بر قلب عرض کردیم که قلب مثل یک لوحه سفیدیست، هر گناه لکه سیاهی بر اوست. وقتی که قلب کاملا سیاه شد توسط گناهان معکوس میشه و نظام ارزشیش عوض میشه، که در باره نظام ارزشی عرض کردن. یکی از چیزهایی که باعث میشه پای انسان بلغزه و در موقع لزوم نتونه تصمیم درست بگیره، که عرض کردیم همه ما در طول زندگیمون در مسیرمون انتخابهایی رو خدا قرار میده، حالا هر کس به اون مناسبت اون اهمیت کاری که بر عهده میگیره و مسئولیتی که داره و مقامی که داره، این در واقع انتخابش شاید حساس‌تر بشه. حاجی آقا اینجا باید مراقبت بکنی. یه جایی به داخل نوبت امتحان من و شما میشه. گاهی اوقات در سال یک بار دو بار طبق آیه قرآن امتحان میشه. امتحانهای جدی. حالا امتحانهای روزمره داریم البته. در حد اینکه نامحرم یه تصویر بد غیبت اینا هست. ولی امتحانهای سرنوشت ساز احتیاج به یک آمادگی داره. یکی از دلایل لغزیدن پاها و رفوزه شدن در امتحانها اینه که انسان رذائل اخلاقی خودش رو درمان نمی کنه. خیلی خطرناک. قرآن می فرماید من یوغ شح نفسهی فاولای که همون مفلح. اگه درمان نکنی این بخل درونیت رو پاد می ننگه. فقط کسایی دستگار میشن که این حالت بخل، این حالت خست نفسشون رو بتونن درمان بکنن. حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم وقتی که داره تصویر میکنه روز قیامت رو، همینی که در دعای کوفه امیرالمومنین علیه السلام شبا قسمتمون بشه همه مسجد کوفه به این زودی، حضرت اونجا این دعا رو در این دعا این آیات رو آوردن. یا ملا ینفع مالون ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت حضرت ابراهیم علیه السلام این آیه قرآن از زبان ایشونه. ایشون فرمودن که فقط دل سالم رو میخرم اونجا. یا ملا ینفع مال ولا بنون، یعنی پسران و فرزندان، الا من اتى الله بقلب، با دل سالم باید بیه پیش خدا. یک جای دیگه قرآن باز درباره حضرت ابراهیم خود خدا میگه از جا ربه به قلب سلیم، با دل سالم اومد. دل سالم چجوری ایجاد میشه؟ یکی از دلایل مرض قلب، مرض قلب معنوی نه این قلب، اینه که انسان اخلاق بد رو درون قلبش نگه داره. خیلی زحمت باید بکشه انسان. اگه درون من حسد وجود داره، انسان حسودی هستم، یه جایی من رو زمین میزنه، شک نکنه. در روایات ما داره حسد ایمان رو خراب میکنه، مثل سرکهی که در عسل میریزن و عسل رو خراب میکنه. حسادت این یک ویژگی بده برای قلب، قلب رو آلوده میکنه، مریض میکنه. متاسفانه ما بچه یتیا، ما مسجدیا، ما طلبه ها، ما متدینین برنامه ریزی برای اخلاقیات بدمون نمیکنیم، نسبت به اعمال بدمون برنامه ریزی میکنیم. فرض کنید مثلا میگه من حواسمو جمع میکنم، دروغ نگم، حالا دهنم پرید میرم توبه میکنم، بالاخره درستش میکنم، سعی میکنم به کسی ظلم نکنم، سعی میکنم غیبت نکنم، سعی میکنم بی‌ادبی نکنم، سعی میکنم نگاه به نامحرم نکنم، سعی میکنم آهنگ حرام گوش ندم. اینا رو حواسمون هست و خیلی خوبه، اما در اخلاقمون خیلی دل نمیسوزیم. من این رو به عنوان یک کار میدانی و تحقیقی عرض میکنم. مشکله این، مشکله کار خراب میکنه. آخرین لحظات گاهی اوقات شیطان از همین ویژگی ما استفاده میکنه. عرض کردم دیشب گاهی اوقات شیطان تو ثانیه آخر هم طمع داره ما رو کافر از این دنیا ببره. اونجا بود که حضرت یعقوب، حضرت ابراهیم موقعی که وصیت میکردن، آیات آخر سوره بقره، آیات آخر در واقع جزء یک سوره بقره، اونجا این رو میگفتن که ولا تموتن الا و انتم مسلمون، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مواظب باشید نمیرید، کافر نمیرید و مسلمان نمیرید. باید بگردیم این اخلاقیات بدمون رو پیدا بکنیم، درمان بکنیم. اینا درونمون میمونه دور از جون شما، مثل یک دستجوی رو بدهی شلا خدا همه رو سلامت بداره، خانواده‌های محترمتون رو سلامت بداره، مثل یک بیماری بدخیمی که انسان متوجهش نشه. یه دفعه میبینید یه بیماری مزمنی طرف گرفته، یک توموری گرفته، دور از جون شما و خانواده محترم، این همینجوری رشد میکنه، سامنه ایکن رشد میکنه، رشد میکنه، یه دفعه یه نشانه ای رو سامنه ایکن نشان میده و بعد دیگه دیر شده. بیماری اخلاقی اینجوری هستن، باید برنامه ریزی بکنن. الحمدلله اکثر رفقایی که اینجا هستن رفقای جوانمون همه ازدواج کردن، خدا از کنه آجا آمین آشه ما که قیلی گردن ما حق دارن. آجا ها میگفتن یکی از راهکارهایی که تو بفهمی چه اخلاقای بدی داری اینه که ازدواج کنی. تو ازدواج این اخلاق بد خودشو نشون میده. تو آدم با رفقاش که میگرده خیلی معلوم نمیشه. معمولا رفیقامون وقتی یه ذره با میدامون نباشن عوضشون میکنیم، به خاطر معمولا اخلاق بدهامون باعث میشه که ایبای هم دیگر نفهمیم. پس کن اگه من آدم حسودیم، خدای نیاره انشالله، میام مثلا پیش اون رفیقم که اونم حسوده، اون حسد منو تقویت میکنه، نمیذاره بفهمم. ولی وقتی ازدواج میکنی خانم دیگه تعارف نداره دیگه، اون ایبا تو این یکی از التاف خانمای ما این عیبجویی شونه، به نفع ما تموم میشه، میتونی پیدا کنی. اگه مثلا انسانی هستی که تکبر داری، این اگه تو دلت بمونه میشه هم بلایی که سر شیطان آمد. برای کبر خیلی ها زمین بردن، اون داستانه، اون هم مباعث مرموهای تو رو گلتایگانی رو دیشب عرض کردم، اون به خاطر اون حسادتش و کبرش بود که زمین خورد. خیلی ها بودن در طول تاریخ، اینا اخلاقیاتو چون روش کار نکرده، عرض میکنم معلوم هم نیست آخه، آدم به دنبال هم نگاه میکنه، نعوذ بالله، بالاخره میبینه، خودش میفهمه که این کار غلط رو کرده، عذاب وجدان میگیره، درمانش میکنه. مثل مثلا خونریزی بینیه که میفهمی این الان باید درمانش کنی. ولی اون بیماری های مزمنی که عرض کردم، خدای نکرده کسی اگه کبد چرب مثلا داره نمیفهمه. یه دفعه میره دکتر میگه آقا مثلا شما درجه چنده مثلا کبدتون رو دشواری مشکل شدی دیگه، برای از بیره شما نمیشه کاری کرد. این اخلاقیات باید برنامه ریزی کنی، باید روش فکر کنی، باید پیش عالمان اخلاق بریم و اونا به ما کد بگن، بگن که فلانی این اگه این اخلاقو داری، این اخلاقو، این داری، این تو آدم اینجوری هستی، برو درمانش کن. این که یکی از علما رو نقل کردن، ایشون دیدن خیلی شاده، گفتن شما چه اینقدر خوشحالی امروز خانم؟ گفت من بعد از 20 سال تونستم حسد رو درمان کنم درون خودم. مخصوصا رفقای جوونمون، مخصوصا رفقای جوان که خیلی از این ویژگی ها درونشون هنوز نهادینه نشده. آقا چجوری میشه اخلاق بد درون ما نهادینه میشه؟ من اینو بارها مثال زدم، قدیما مثال زدم در این جلسه، فکر میکنم حتی اقل جلسه قبلی که همین ایام شاید خدمت رسیدیم 3-4 سال پیش این عرض کردم. گفتم شما وقتی که میرید مثلا فرشی رو پهن کنید، مثلا فرش دستباف، مادرها میگن که این فرش رو من دست بزنم، دست میزنیم، میگه این بری پهنش کنم. میگه چرا؟ میگه خواب فرش به این بره، من میخوام جارو بکنم، مثلا از بالا میخوام جارو کنم تا نمه در بیام، فرش رو اینجوری بنداز. درسته؟ فرش دست باف خواب داره دیگه. مثلا این خواب فرش چجوری ایجاد میشه؟ چجوری فرش خواب پیدا میکنه؟ اینجوریه که این در واقع این اصطلاحا بهش میگن پود، به اینا میگن تار. بعد شروع میکنه این قالیباف یکی یکی این گره ها رو میزنه، یه دونه رجو که تموم کرد، یه نخی رو از بین اینا رد میکنه، شروع میکنه با این شونه زدن روش. این شونه هایی که او داره میزنه همین جوری باعث میشه که این فرشه خواب پیدا میکنه. شاید 1,000,000 تا این مثلا میگم اون فرشه بزرگ شونه خورده، خوابش این بری میشه. درسته؟ ما همین جوری هستیم. ما اولین گناه رو که انجام میدیم، فرض فرمایید اولین باری که یه دروغی رو میگیم، انگار یه دونه شونه زدیم به نفسمون، به قلبمون یه شونه بد زدیم. یه دروغ، دو تا، سه تا، 10 تا، 50 تا، ذاتمون میشه دروغ، اخلاق دروغگویی درون ما نفوذ میکنه، قلبمون شکل دروغگویی میشه. تو موقعیت ترس قرار میگیریم، تن میدیم به ترسمون، یه بار، دو بار، سه بار میشه آدم ترسو، جوان اصطلاحا میشیم توی روایاتمون. یک بار تشویق میکنه نفس ما رو به حرص زدن، ما تأمینش میکنیم. دو بار، سه بار، 10 بار حرص درون ما نهادی نمیشه. اینا همه اینجوری، یعنی اعمال ما تأثیر مستقیم داره روی اخلاق ما. رفیق ما تأثیر داره. روایت داره که دوتا اسب رو هم به نسبت منظرتون کنار هم شما به قرار بدید، اخلاق هم دیگه رو میگیرن. رفیق خیلی مؤثره. این که این هر ما روایت داریم درباره رفیق. رفیق بد هم کارهای بد انسان رو وادار میکنه، هم اخلاق بدش رو به انسان میده، واگیر داره اخلاق بد. این که میگن با آدم ترسو رفاقت نکن، تو هم ترسو میکنه. با آدم بخیل رفاقت نکن. هر آدمی که احساس میکنی یک مشکل اخلاقی داره و نمیتونی تو درمانش بکنی، گیر میافتی خودت. بعضی ها فداکاری میکنن، آقا ما تو کارهای معنوی فداکاری نداریم. تو کار مادی بله، ما چند تا از این رفیقا ما داریم دور برمون تو قم. یه روز اومد دیدم پیاده است. ما پیاده این هرچی ماشینت بگو فروخت. برای چی فروختیم؟ شما رفتیم بعد تابوت شد در حالی یه رفیقش نیاز مالی پیدا کرد، تو کلا ماشین فروخته رو داده به اونو. یا دوستایی ما اتفاقا این هم بگم جالبه، همین رفاقای ما تو قوم این ماشین داشت زیر پاش بود دیگه، عیالوار هم هست. بعد به درمادرش هم خب تهران هستم باید رفت آمد، این اومد گو ماشین نمیخوایی بکنم، بخواهم پولشو ندارم الان، خب دارم میفروشم زیر قیمت. مثلا فرض کنید ماشینشو فروخت 250 تومن و داد پولشو به رفیقش. برای چی؟ گفت این نیاز داره الان، دستش تنگ، من باید کمک بشم. این کاری کرد. چند هفته بعد اومد رو گفت من دارم میام تهران. من چیه؟ گفت یه ماشین پژو میخوام، پژو پارس میخوام بخرم. گفت چه همیشه؟ گفت من 500 تومن، 400 تومن. واقعا من شهر ایران نیست، همین دوست دیگه احتمالا جا 400 تا سنت بازار بزنه به بازار دستش داده. من کافی افتادم و من برم حالا همین قیمت باید دم 400 تا. حالا آجا هم میگه نه از اون قیمت بریم چاتا آمدیم اگه 400 تا هم بشه خوبه ها. جا اومد و من دیدم این رفت و برگشت و دیدم یه ماشین صفر اومد. چی؟ گفتش که اون بنده خدا بود که من براش بهش ماشین ها فروختم قرض دادم. آره. گفت مشکلش حل شد و ولی خیلی مشکل داشت که دفعه براش گشایش هم ایجاد شد. گفت به خاطر این کاری که من کردم 250 تا من پول داده بودم بهش قرض دادم، این ماشین من زده گفته بقیهش هم هدیه من که تو اون لحظه که من نیازت داشتم تو منو فقط تو بودی که کمکم کرد. حالا اینم یه یعنی اتفاقای جالبی بود که برام این خودم دیدم که واقعا یه نفر اینجوری ایثار کرد. ما تو بحثای مالی ایثار داریم اما تو بحثای معنوی ایثار نداریم. من میدونم با این آدم بگردم اخلاق بدش بیاد تو من، میگم نه این گناه داره، من اگه بلش کنم خب بابا خب خودت داری داغون میشی. شدی مثل یه نردبون توی مرداب که یکی دیگه داره پاشو میذاره رو تو، میره بالا تو داری فرو میری، اخلاق نرس میشه. این خیلی نکته مهمیه. رو اخلاقیاتمون باید وقت بگذاریم عزیزان. این چند صفت بد اخلاقی که گناه های ابتدای خلقت انجام شد به خاطر اونا، یکی بحث ارث بود در روایات داریم که حضرت آدم علیه السلام دچارش شد، یکی بحث کبر بود که شیطان دچارش شد، یکی حسد که قابیل دچارش شد. این ستا که عم مفاسد بشره این ستا. و بعضی دیگه از ویژگی ها مثل ترس، ترسو بودن خیلی ضرر داره. البته درمان اینا هم کار راحتی نیست و حتما باید با یه عالم ربانی آدم مشورت کنه، ولی برخی موقعیت ها مؤثره. این رو من از شهید مصطفی صدرزاده رضوان الله علیه یاد گرفتم، حالا کلیپش هم تو فضا مجازی هم هست. ایشون میگه که وقتی که شما بلند میشی آرپیجی بزنی، اون لحظه میدونی دیگه آرپیجی زن که بلند میشه دیگه بی‌پناه‌ترین شخصه. تو لحظه کلی بلند میشی، اون لحظه که میخوای بلند شی، مثلا ایشون دختر داشت، دختره بیاد جلو چشت، همسرت، مادرت، اموالت، اینا میگه آدم بلند شم نزنم منو چی اینا. یه بار اول که بلند میشی و شلیک تو انجام میدی، کسی هم به شلیک نمی کنه، میشینی خب یه بار انجام شد، دو بار، سه بار، تو روز 10-20 بار که این کار تکرار میکنی، ایشون میگه یواش یواش شما یک حالت بیتعلقی برای دنیا براتون ایجاد میشه. یعنی تو این موقعیت های این چنینی بعضی از اون اتفاقات میفته. یا مثلا امیرالمومنین علیه السلام به ما یاد دادن از هر چیزی که ترسیدی خودت بنداز توش. این راهکارو دادن حضرت، یه چیزی که فکر می‌کنی باید انجام بدی ولی می‌ترسی. یه موقع ازش آدم خطرهای ناجور می‌کنه. داریم دیگه بعضی کارهای سفهی می‌کنن. به این نمیگن شجاعت، به این میگن مثلا حماقت، اصطلاحا تو اخلاقش میگن جسارت. آخه بعد بعضیا میرن یه دفعه خطرهایی می‌کنن، یه دفعه کل اموالش طرف می‌بره. میگه نه باید ما خطرپذیر باشیم. ما خطرپذیر چیه؟ فقط یه کار پلیس که بالا که هیچ عاقلی نمیره سمتش، به این کار میگن سفاهت. اما نه، حضرت فرمودن تو کار عقلایی که ترسیدی خودت رو بنداز در دل اون ماجرا. اینا راهکاری که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن. یکی از دلایل انحراف افراد در زمان جریان سقیفه همین بود. اینا اخلاقیاتشون رو درمان نکرده بودن، یه جایی خودشون نشون دادن. حالا تو نمونه تاریخی انقلاب خودمونم متعدد داریم آدم‌هایی که برخی ویژگی‌های اخلاقی خودشون رو درمان نکردن، سر بزنگاه پاشون لغزیده. و باید مراقبت بکنه، مخصوصا عزیزانی که مسئولیت های مهمتری دارن باید حتما روی این کار کنن. همونجوری که خداوند در قرآن به پیامبر فرمود که تو باید نماز شب بخونی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چون تو قراره یک کار عظیم بکنی حتما نماز شب برای تو واجب میشه. هر چقدر انسان مسئولیتش میره بالا باید حواسش جمع باشه، ارتباطش با خدا بیشتر بشه. بنده خدا یه خوابی دیده بود برای من یک دو سال پیش. یه خوابی بود که به یک در واقع از رفقای اهل تعبیر و از اساتید حوزه من گفتم و گفت این خواب نماد اینه که بالاخره یک کسانی از شیاطین انس برنامه دارن و مثلا یه توطئه میخوام بکنم. گفتم چیکار کنم؟ قربانی کنم؟ صدقه بدم؟ گفت قربانی و صدقه برای بلای جانیه. بلای آبرویی راهش فقط نیایش با خداست، مناجات با خداست. حالا تو مفاتیح اگه نگاه کنید یه سری هرز وجود داره. معمولا ما هرزا رو میگیریم مینویسیم یا میریم میخریم میذاریم مثلا قلبمون یا بزنیم به بازمون برم. اما ایشون میگه باید این هرزا رو بخونید، مخصوصا دوستانی که در محیط‌های اداری خطر هستن که لحظه افرادی مثلا هستن اونجا به خاطر مطامع دنیوی گاهی اوقات به دروغ ممکنه علیه شما کار بکنن. این نیایش با خدا خیلی مؤثره برای این کار. حتما هرز امام صادق علیه السلام، هرز امام جواد رو هر روز بخونن، نه فقط همراه هم داشته باشن، ولی خواندنش با معنا و ارتباط با خدا و تفویض امور به خدا این خیلی موثره. خب پس عرض کردیم باید مراقبت کنیم این اخلاقیاتمون رو، اعمالمون رو، اینها سر به زنگا ما رو زمین میزنه. یکی دیگه از چیزهایی که انسان رو زمین میزنه و انسان باید مراقبت بکنه در موضع خطر انسان زمین میخوره اینه که ایمان خودش رو آبیاری نکنه. ایمان مثل یک گل میمونه، باید آبیاریش کنی. اگه به ایمانتون نرسید خوش میشه. حضرت به مردم مدینه گفتن انقلب تو ملا عقابه گم همینه، باید همیشه این آبیاری بشه. و یکی از راهاش همین در راسته توسل ارتباط باید بدید، به شدت مؤثره. و یک سری چیزها مضر برای ایمانمون. یکی از چیزهایی که خیلی مضر برای ایمانمون ول شدن تو فضای شبهه هست. این حالت ول شدگی در فضای شبهه به شدت برای ایمانتون ضرر داره و برای ایمانمون ضرر داره. و مراقبت کنید. شیطان از همین در واقع دریچه سراغ ما میاد. بعضی از ماها فکر میکنیم که باید آدم بصیری باشیم و بصیرت به این معناست که هی بریم بی‌بی‌سی رو ببینیم، بریم من و تو رو ببینیم، حالا که من و تو که از شرش داریم راحت میشیم، بریم بی‌بی‌سی ببینیم، بریم صدای آمریکا ببینه، بریم رادیو بیگانه. بابا امام بود که بی‌بی‌سی میشه گوش میکرد. اون امام فرق داره من و شما. شما هی تو محیط آلوده ببری خودت رو، عمدن هی بری مثلا نام صفحه بی بی سی رو نگاه بکنی، صفحه فلان ضد انقلاب رو نگاه بکنی، صفحه فلان آتئیست رو بری نگاه بکنی. من باید تزهره تو سر در بیارم. آدم نباید دوری باشه. بابا خب تو این کاره نیستی. ما اینقدر رفیق حزب‌اللهی و انقلابی داشتیم، هی رفت توی این گروه هایی که حرفای ضد انقلابی میزنن، هی میرفت یه مدت بحث میکرد، یه مدت این دفاع میکرد، گذشت یه فتره یواشواش عقب رفت الان کلن اونوری شده. اینا اینجوری میشن. یعنی باید اینو از انسان مراقبت بکنه. ویل شدگی در فضای شبهات اعتقادی باعث میشه که شما شبه اعتقادی پیدا کنید. ویل شدگی در فضای شبهات سیاسی باعث میشه ایمانت به امام و به آقا و به این مسیر انقلاب یواش یواش کم بشه. این باید مراقبت بشه. به بهانه افزایش بصیرت، به بهانه این که من باید دو طرف رو ببینم، بابا خب باید توانش رو داشته باشی حذف کنی. تو به ازای هر یه خبر بدی که اون وریا برات پمپاژ میکنن باید صد تا خبر خوب این طرف رو ببینی. نمیری ببینی. ما رو عادت دادن به خبر بد، ما رو عادت دادن همش نقاط ضعف رو بریم ببینیم. همین شب با محمد حسین داشتیم میومدیم تو ماشین، گفت بابا مثلا این مثلا به خیابون مولوی و خیام و اونجا که دیگه دیدید دیگه شروع پول و موتورا و اینا، مثلا خیلی بده یه بعد بیاد ایران بخواد این صحنه رو ببینه، میگه اینا از فرهنگی و از نظر اقتصادی مردم ایران چیه. گفتم خب تو خدای فقط این مشکلاتش رو میبینی. بعد من از اونجا بعد شروع کردم یه 100 متری خوبیای اون اتفاق بوده، مثلا این کارگر میبینی داره چرخو میبره، این میتونه دزدی کنه همین انواری که اصلا دست به این اموال نمیزنه، پاک دست داره میبره، زحمت نان حلال داره میبره. اون آدمو میبینی مثلا مغازه داره ناکنه، ترازو دیجیتال گذاشته، دقت داره میکنه که کم و زیاد نشه. اون آدم همینجوری گفتم این همه آدم و این همه کارهای خوب دور و بر ماست، ما عادت کردیم همش نقاط ضعف رو ببینیم. 100 تا ماشین داره رعایت قانون میکنه، حالا یکی هم داره مثلا دوبله پارک میاد داره خلاف میکنه، ما اون 100 تا خوبا رو نمیبینیم. وجود و ورود در فضای شبهه، میره شبهه اعتقادی شروع میکنه که کردن به اعتقادات. ببینید الان شما به بیز بریز اعتقادات شما ابلیس برنامه ریخته، باید مراقبت بکنی. اگه توانشو نداری چه لزومی داره شما میری شبهات این ضد خداها و ضد اهل بیت ها و سنی ها و وهابی ها و میری همه رو میخوای سر بزنی. اگه کسی هم برای داره اینا رو میفرسته، خب اینو رای نداره مسدودش کن دیگه. حالا یه فضای مجازی اینقدر همه راه ها معلومه دیگه، آتر که ما به من نفرست یه بار بند خدای بود همش هم من این خبره بد میفرست و فلان مسئول اونجا دزدی کرده فلان چی بیده کنم فلان اینه که شما داریم بزن همه خودم بلدم، صد برابرش رو بیشتر من بلدم، شما تو خبر خوب بفرست، من روزم باز میکنم اینم شما فلان فساد رو فرستادید. چرا اینقدر مثلا عادت دارید مثلا پمپاژ انرژی منفی بکنید؟ گفتم بین این خبرات چهار تا خبر خوبم بالاخره این کشور ما داره این تحناوری، این همه مردم خوب داره کشور ما، این همه آدم خوب داره، این همه دکتر خوب داره، این همه مهندس خوب داره، خب اینا آدم خوبی هست. هی شما روی اون نقاط ضعف تکیه میکنی، یواش یواش انسان ناامید میشه. خب اون جوانی که به این نتیجه میرسن باید از ایران برم، خب سر همین خبراست دیگه، ذهنشو آلوده کردیم، پدر ذهنشو در آوردیم، هی گفتیم و هرکی دیگه هم باشه که برم یک کشور دیگه. بعضیشون حتی رفتن اونجا زندگی سختی هم دارن ولی باز دیگه نمیتونه برگرده دیگه. این حس که باید ما باشیم، بالاخره میگفتش که وطن هتل نیست که شما یا اینجا فقط از منافعش استفاده می‌کنی، وطن رو باید بسازی، وطن خونته. مثل که شما تو خونتون بگید آقا این شیاب خراب شده من چه ربطی داره، یکی رو بخوای درست کنی نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمودن علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهد تو، من دو عملمو خودم باید انجام بدم دیگه. به این نتیجه رسیدم خب پیش که غیر از من انجام نمیده. الان شما تو خونتون که دارید میرید یه پس میده آشکار دارید چیکار میکنید؟ برمیدارید دیگه، وای نمیسی یه نفر از بیرون بیاد برداره که خونه خودمه. شیر خراب بشه خب یه کارش میکنید، اگه بلد بشه خودت میرید چکه میکنیم این میگه پول آب خونه هم یاد اصلافه باید میدرست میکنیم. کشور ما هم جوریه، باید همه پاش بایستن. این قرار بود همه کسایی که تا حالا کار کردن ما رو تا اینجا رسوندن اونا ما میشدن اینجا رو ترک میکردن، خب این چی کشور ما خرابه میشد. مردم با پای انقلاب بایستادن، پای کشورشون بایستادن، با سختی ها و خوبی هاش بایستادن، تونستن تا اینجا این حد پیشرفت و امنیت رو برای کشور بیارن. پس یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان انقلاب علی اعقاب پیدا کنه به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها دچار ارتجاع بشه همینه که شما دیدید در جریان دستگاه خلافتی که کارهایی که اینا کردن بازگذاشتن دست شبه پراکنا بود، بازگذاشتن دست تازه مسلمانهای یهود بود. نه تنها بازگذاشتن، میدونید که خلیفه دوم گفت هیچ که حق نداره حدیث بگی، من باید بگم کی بگه. اما کعب الاحبار رو بهش کرسی دادن، قبل از خطبه نماز جمعه میومد از این چیزای یهودیا میگفت. اصلا ما یه بخشی داریم در عقایدمون حضرت سنیا دارن تحت اون اسرائیلیات، یعنی اینا همون حرفای یهودیا رو ترجمه عربی میگن میادن برای مسلمان ها میگفتن و این وارد شده به عنوان روایت داخل دین ما وارد شده. عرض میکنم دین ما یعنی دین اسلام اهل سنت، اهل بیت مواظبت کردن نذاشتن اسرائیلیات وارد تشیع بشه ولی اونا الان مبتلا هم کتابای قطور دارن. شما کلمه اسرائیلیات رو کتاب اسرائیلیات رو جستجو کنید چندین کتاب مؤلفین اهل سنت آوردن، آنچه که وارد روایاتش میشده از منابع یهودی ها و مسیحی ها. خب این اتفاق اونجا افتاد، نشر شبهات و اینکه خودت رو در اون مسیر قرار بدی، این یکی از عوامل این میشه که پاد خدایی نکرده یه جایی بلغزه. و یکی دیگه از عواملی که باعث میشه انسان پاش بلغزه، حب به دنیا که حضرت فرمود حب دنیا رأس و کل خطیته. که حضرت امام یادشونه، قدیمی ها بزرگترهای جلسی یادشونه، در مراسم حکم تنفیز بنیسد امام چی گفتن تو بیمارستان قلب؟ امام همونجا گفتن حب دنیا رأس و کل خطیته. بعد وقتی که بنیسد فرار کرد، امام گفت من اونجا بهش گفتم که این حب دنیا خطرناکه، سرمنشه همه گناهان حب دنیا. و در روایات ما داره دنیا مثل آب شور میمانه که هر چقدر تو بخوری آتش تو بیشتر میکنه. من یه چیزی از مادر یکی از دوستانم یاد گرفتم، خیلی حرف قشنگی بود. گفت مادرم بهم گفت پسر جان، تو که بالاخره بعد از گذشت مثلا 15 سال کار کردی، مال حلال، حالا یه خونه که داری تو تهران، آرمون چون داری، گفت یه ماشین هم که خدا بهت داده دیگه، یه دونه درآمد مکفی هم داری دیگه. حکم مادرم بگو پسرم به همین قناعت کن، یه اینجا باید برای اسلام انقلاب کار کن. خیلی حرف جالب بود برای من، خیلی حرف جالب بود. تا خود که الان دیگه نیازه تو برطرف کردی دیگه، این هرس زدنه برای چیه؟ و دنیا همین جوری آدم رو یه دفعه تو رقابت میندازه. شما یه دفعه نگاه کنید ببینید همکارتون همه رفتن یه وامو گرفتن که منم برم بگیرم. من اگه نیازم نداری، من دیدم گاهی اوقات تو محیط‌های اداری طرف نیازم نداره ها، اما خودش این وابسته به وام میکنه. رفیقام رفتن گرفتن، اینم میگه رفیقام رفتن زمین گرفتن فلان جا، اینم فاهمشه میگه رفیقام رفتن این کارو کردن، این سرمایه گذاری رو کردن، هی زیاد میکنه. و شما هر چقدر مسیر زندگیت رو ببرید روی در واقع مخارج بیشتر، دیگه کنترلش سخت میشه. ما یکی از این رفقامون بود، یه جایی با هم دیگه در واقع همکار بودیم. بعضی فرمایید مثلا اون موقع حقوق مثلا 5 تومن بود. این بنده خدا رفت یه اداره دیگه ای از این اداره هایی که مثلا چی بود و رتبه حقوقش هم رفت بالا، پس بگرد حقوقش شد مثلا اون موقع شد 12 تومن. یه سالی اونجا مأمور بود، برگشت دوباره اونجایی که با هم بودیم. بهش گفتم فلانی تو زندگی دچار مشکل نشد؟ بالاخره یه سال با حقوق 12 تومن زندگی کردی، اما دوباره برگشت یه 5 تومن. گفت من حواسم بود این نکته میتونه زندگیمو به خطر بندازه، من تلاش کردم اون مازاد رو وارد زندگیم نکنم. الان به این خاطر اون مازاد رو بالاخره یه جای دیگه خرج کردم، کار دیگه کردم، زندگی به هم نخورد اون تنظیمش. این بحث دنیای این نکته خیلی عجیب و غریبی است. اگرچه که دنیا هم اینجوری نیست که حالا مثلا میلیاردر باشی تا اهل دنیا باشی. شنیدید دیگه اون در واقع شخص بود رفتش پیش یک سرمایه‌دار، یه درویشی بود، بعد گفت با هم گفتن این خجالت نمیشه، این همه پول داری و من پولا هستش ولی تعلقی ندارم. گفتش بریم با هم دیگه. گفت بریم. قبل از اینکه حرکت کنیم این درویشه گفت آقا من این تصمیم اینجا این هست دارم تصویرم آقا من مثلا با پول الان میلیاردها تومان رو دارم بریم میکنم دنبال تو به تصویر دلت بسته است. گاهی اوقات اون دنیای آدمی دنیای کوچیک هم میشه، حالا خیلی فکر نکنید میلیاردها فقط اینجوری هم، گاهی اوقات دنیای منم یه موتور و یه دوچرخه و یه ماشین میشه. دنیا چیزی بود که در روایات ما داره که اهل بیت رو به خاطرش به شهادت رسوند. ابو عبدالله علیه السلام و خیلی ها که اومدن فقط به خاطر دنیا بود. عمر سعد معلوم به خاطر دنیا اومد. دنیا هم همش پول نیست، مقام هم میتواند دنیا باشد. در روایات داره که آخرین چیزی که از قلب اولیای خدا بیرون میشه خب به مقامه. این طرف ممکنه بخش پول خیلی چی نداشته باشه، تو گناه‌های شهوت‌آلوده اینا خیلی، ولی نمیتونه این که کلاسش توهین شده رو نمیتونه هضم کنه. یه کسی رفت پیش یکی از علما، مرحوم نوخودکی فکر میکنم بود یا مولا حسین قلی همدانی بود، که گفتن که اونجوری نقد کرد که گفت آقا من چیکار کنم؟ گفت فلانی مرنج و مرنجان. گفت من دو دو کلمه بگم، مرنج و مرنجان. گفت آقا خب میدونم مرنجان رو میدونم، مردم رو نباید اذیت کنم، آقا مرنج رو چیکار کنم؟ شما میگه حتی مرنج، یعنی ناراحت هم نشد. گفت چیکار کنم؟ گفت همین که برای خودت خیلی گوشای باز نکنی، باعث میشه که اگه یکی همین چیزی بهت گفت خیلی به در نخوره. گفت خود من دیدم رفقا یه کلمه طرف بهش اونجوری که باید و شاید اکرام نمیشه، یه روز اعصابش خورده و ما رفتیم اونجا مثلا ما رو اینجوری کردن، فلان چیز رو نگفتن، فلان جمله رو ما نگفتن، اون تکلیف لازم نشد. در این دو شب من عرض رو کنم بنابراین بود که اون چیزهایی که باعث شد ارتجاع در امت رسول الله قدید بیاد رو حالا مرور کردیم و اینا اگر درمان نشد بالاخره خطرناک. عزیزان یه موقعی ممکنه ما جلوی امام زمان نعوذ بالله بیستیم، جلوی حق بیستیم و همه این اندوخته چندین ساله در خونه امیرش رو خدای نکرده انسان از دست میده. بازم عرض میکنم مثل دیشب ما باید التماس کنیم و اهل بیت کمکمون کنن، وگرنه واقعا نمیشه. کمونی که در جامعه کبیره میگیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ظنون من لا یعطی علیها الا رضا کن، حتی بخشش گناه های ما با رضایت اهل بیت انجام میشه. طبق اون فقره جامعه کبیره اهل بیت باید کمک کنن ایمانمون از بین نره، باید ایمانمون رو به اهل بیت بسپریم، تو قبر به ما پرسش بدن. بعد از زهرا سلام الله علیها امشب که اومدیم هم برای خودمون هم برای بچه‌هامون، برای همین عزیز بلایی که تو جلسه هستن، بعد همه برای بچه‌هامون دعا کنیم. نکنه این موقع اینها خدای نکرده تو این آخر الزمان که نگه داشتن ایمان کار سختیه، دفعه چی بشه؟ خودمون هم حواسمون جمع باشه عزیزان. گاهی اوقات بعضی مهمونی رفتن ها، گاهی اوقات بعضی ارتباطات خانوادگی و پیشاوندی و رفاقتی، گاهی اوقات خودمون محمل ایجاد میکنیم. بعضی از فرض کنید ادوات مثل ماهواره اینا تو بعضی خانواده ها جواب منفی داد. خودمون باید حواسمون جمع باشه. بعضی شب نشینی ها، بعضی مهمونی ها، بعضی عروسی ها پدر بچه های بعضی رو در آورد. مراقبت کنیم. بالاخره یه 70-80 سال میخواییم توی این دنیا باشیم با کم و زیادش بعدش تمام میشه، اگه هرکای خواستیم این طرف شاید آزاد میشه. و امشب شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است که شب سختی بود امشب برای امیرالمومنین علیه السلام. مثل فردایی در مقاتل خوندید و روزه ها برامون خوندن، حضرت زهرا سلام الله علیها از یه گفتن نمیخواست لحظه جان دادنش رو بچه هاش بیاد. حسنین رو دهانه ای از خانه بیرون فرستاد، زینبه ای رو همچنین، اون پیکر متحر خودش رو تطهیر کرد، لباس جدید پوشید حضرت. به سلما حضرت فرمود من میرم در اتاق دراز میکشم، پارچه ای رو به صورتم میاندازم. لحظاتی صبر کن، من رو صدا کن، اگر جوابت رو دادم که هیچ، اگر جوابت رو ندادم برو علی رو خبر کن، من از این عالم رفتم، همه شنیدید برامون خواهد گفت چه اتفاق افتاد. شروع کرد صدا کردن یا بیت و رسول سلام، یا فاطمه تو زهرا، یکی یکی الگاه حضرت را صدا کرد سلمان، دید که حضرت جواب نمیده، به صورت زد گریبان چاک کرد، اومد از اتاق داد بره، اومد از خانه بیرون بره، ببینه حسنین وارد شده.
سلما باور ما کجاست؟ گفتم بچه ها چایی تضا براتون آماده کردن یه نگاهی کردن قدم ناک حالا که دیدی ما بیمارم خدام داریم رفتن وارد آزاد شدن امام حسن خودش رو به شوره مادرم داد امام حسین کار عجیب کرد این صورت مبارک رو برکت پای مادر گذاشت ای صدا به زن مادر جوان آمده قبل دارد که بکنم رو از بدن از کار پایشه اینجا با عبالا بالای در مادر جوان آمده فدا جگر دوزه اما در کربلا یلد الله بالای سر جمال